رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم و شروع میکنیم از اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سرگئی لاوروف قصد تشکیل خلافت از سوی دولت اسلامی را خطری واقعی به امنیت سیاره نامید. بر اثر دو ترکیز در شهر حمص سوریه 22 نفر کشته شدند و حسن روحانی با بازرگانهای روم گفت که ایران امترین و باثبات‌ترین کشوری منطقه است. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو به غرب اجازه نمیدهد که روسیه را برای سیاست خارجی مستقلانه‌اش مجازات کند. در نشست خبری سالانه‌اش روز 26 ژانویه او اظهار نمود که تا حال تلاش‌های برای دریافت منفعت یکجانبه و حتی مجازات ما برای سیاست مستقلانه خارجیمان صورت می‌گیرند. ما برای همکاری سازنده با اروپا و ایالات متحده آماده‌ایم، اما با شرطی که این همکاری کاملا بر پایه منفعت های دو جانبه و بدون دخالت به امور هم دیگر باشد، افزود سرگئی لاوروف. رهبری اداره سیاست بیرونه روسیه نقشه گروهی دولت اسلامی برای تاسیس خلافت از پرتغالیا تا پاکستان را تهدید واقعی برای امنیت همه عالم نامید و تاکید کرد که عملیات نظامی روسیه در سوریه وضع را در آن کشور کلا تغییر داده است. این عملیات که گفته می شود زیر نقاب مبارزه با گروهی دولت اسلامی اما به خاطر پشتیبانی از رژیم بشار اسد راه اندازی شده است، از ماه سپتامبر سال گذشته ادامه دارد. بر اثر دو ترکش پای هم در شهر حمص سوریه که تحت نظارت نیروهای حکومتی قرار دارد 22 نفر کشته و بیش از 100 کسی دیگر مجروح شدند. با گفته والی حمص، روز 26 ژانویه اول یک ماشین حامل مواد ترکنده در پاسگاه نیروهای امنیتی منفجر شد. سپس یک مرتلب کمربند با مواد منفجره را ترکانده است. حمص سومین شهر بزرگ سوریه محسوب می شود و مردم آن سال 2012 علیه حکومت برخواسته بودند. نیروهای حکومتی برای از شهر بیرون کردن تعداد بزرگی مسلحان مخالف دولت موفق شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبت با دایره‌های تجارتی در روم گفت که ایران امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور منطقه است. ملاقات او با رهبران شرکت‌های بزرگ ایتالیا روز 26 ژانویه در چارچوب سفر 4 روزه‌اش به روم و پاریس صورت گرفت. این نخستین سفر دولتی رئیس جمهور ایران به اروپا در تقریبا 12 سال اخیر است. یک هدف سفر جلب سرمایه خارجی به اقتصاد کشور پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران می باشد. تحریم‌ها روز 16 ژانویه بعد از یک گزارش مگاتی بنیاد بین‌المللی نیروی هسته‌ای از بین برداشته شدند. حسن روحانی روز 26 ژانویه در توییتر نوشت که نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی به خاطر گسترش رابطه های اقتصادی میان دو کشور ماهای نزدیک به ایران سفر میکند. حسن روحانی همچنین در واتیکان با پاپ روم فرانسیس دیدار و گفتگو داشت که طی 3 سال فعالیتش در این مقام پیوسته به برتری میانجیگری و مکالمه در رفع نزاعها تاکید میکند. و یک کارمند تقلبی پلیس افغان اول 10 پلیس را با مواد مخدر مدهوش کرده سپس آنها را تیرباران نمود. گفته می شد که این دومین حادثه با شرکت جاسوسی احتمالی طالبان در ولایت اوروزگان در دو هفته اخیر است. مقامات امنیتی ولایت روز 26 ژانویه گفتند که جستجوی قاتل کارمندان پلیس ادامه دارد. نماینده طالبان روز سه‌شنبه روی دادن این حادثه را تصدیق کرد و گفت که مسلحان گروه همچنین قرارگاه پلیس در ناحیه نورتو را اشغال نمودند. در همین گونه حمله که در ولایت اوروزگان روز 17 ژانویه از سوی یک جاسوسی طالبان صورت گرفته بود، 9 تن از کارمندان پلیسی افغان جان باختند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگشت زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه اجتماعی و سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید. از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط یک گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. جماعت انصار الله پراکنده می شود. مقامات تاجیکستان خبری هلاکت رهبر این گروه تندرو را تصدیق کردند. ثروت پنهانی پوتین یا مهمترین سری دولتی روسیه. کرمل ادعاها درباره دست داشتن رئیس جمهور در فساد را رد می کند. و صرافان کجا رفتند؟ از بین بردن صرافی ها روی صنف میانه تاجیکستان چی تاثیر گذاشته است؟ مقامات تاجیکستان خبری هلاکت رهبر سازمان ستیزه‌جویی جماعت انصار الله امریدین تبروف ملقب به دومولا امریدین را رسما تصدیق کردند. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان در نشست خبری وزارتش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سرنوشت انصار الله گفت امریدین تبروف نیم سال پیش هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است. جماعت انصار الله یک گروه تندروی مذهبی است که از بدنه سابق حرکت اسلامی ازبکستان جدا شده جنگجویان تاجیک این گروه را متحد میکرد. تحلیلگران حد میزنند که با هلاکت امریدین تبروف این گروه نیز به زودی از بین میرود. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی در این باره.
مرگ امریدین تبروف را برخی کارشناسان علامت پایان فعالیت های علاهیده گروه ممنوعی جماعت انصار الله در افغانستان می دانند. امریدین تبروف معروف به دومولا امریدین در سال 2000 در حالی که شرط صلح با حکومت تاجیکستان را نپذیرفت با گروهی از همندشانش به افغانستان فرار کرد. او در سالهای 2003 جبهه را همچون قنات حرکت اسلامی ازبکستان تأسیس داد که بیشتر به جلب تاجیک تبران برای جنگ در افغانستان مشغول بود. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 25 ژانویه گفت تخمیناً 6 ماه قبل امریدین تبروف در افغانستان کشته شده است. خبر کشته شدن او در حال پخش شد که چند ماه پیش این گروه از اشغال اولسوالی وردوجی ولایتی بدخشان افغانستان و نزدیک شدنش به مرزهای تاجیکستان اظهارات ویدیویی نشر کرده بود. هرچند زود زود با بازداشت جانبداران این گروه در تاجیکستان اسم گروه انصار الله رسانه‌ای می شود، اما مقامات آن را گروه چندان پرقوت نمی دانند. سیف الله سفروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گوید گروه تروریستی انصار الله هیچگاه همچون یک گروه متشکل و خطر جدی سر بلند نکرده بود. از این رو با کشته شدن رهبرش با احتمال زیاد پراکنده می شود. او میگوید این گروه بیشتر به نفع طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان استفاده میشد و آن هیچ گویا یک گروه مستقل نبود.
البته این گروه ها تا حد پراکنده هم شدنشان ممکن است، چون که عادتا این گونه در حالت های صحرایی یک لیدر میتواند از طرف خود چندین آدم را جمع کند و بعد مردن او علاقه بین گروه های موجوده می تواند که جنگ و جنجال باوجود بیاد و اونها خودشون از بین روند.
گروه انصار الله تا پیدا شدن گروه خودخوانده دولت اسلامی در افغانستان ظاهرا خیلی فعال بود و هر سری چند وقت از مشق و تمرین و جنگ های خود بر ضد نیروهای ائتلاف در افغانستان و سرزمین های قبیله نشین پاکستان نوارهای ویدیویی نشر میکرد. امریدین تبروف رهبر این گروه در این نوارهای ویدیویی خیلی کم و آن هم با چهره پوشیده صحبت میکرد. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار تاجیک شناخت خوبی از قماندان های اتحادی نیروهای مخالفین دارد میگوید تا فرار به افغانستان دومولا امریدین شناخت زیاد میانی اعضای این نهاد نداشت. او میگوید نام اون نه زمان مذاکرات صلح مطرح بود و نه هنگام بستن سازشنامه صلح. سلطان حمد روزنامه‌نگار تاجیک جنگ شهروندی تاجیکستان را پژوهش میکند و خود نیز شاهد آن حادثه است میگوید ظاهرا دومولو امریدین پس از امضای سازشنامه صلح انتظار جایگاه بود، اما چون به او اعتبار ندادند با نشان اعتراض از صلح و سازش دست کشید و در سال 2000 با نزدیکان و پیوندان خود تاجیکستان را ترک کرد. سلطان حمد میگوید
نفری که در اطراف را خشته بروی نزدیکی سگر مکنی بودن اما نوقتی
امرالدین تبرف سال 1953 در روستای غلامانی ناحیه نوراباد به دنیا آمده، هنوز در زمان شوروی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیوسته است. در سالهای جنگ شهروندی 1992-1997 امرالدین تبرف به افغانستان و از آنجا به پاکستان پناه برده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق شدن خبری هلاکت امرالدین تبرف، رهبری گروهی جماعت انصار الله.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ثروت پنهانی پوتین، فیلم با این عنوان درباره دست داشتن رئیس جمهوری روسیه به فساد و رابطه‌اش با عالم جنایی از طریق تلویزیونی بی بی سی نمایش داده شد. در این فیلم که در برنامه پانورامای این شبکه تلویزیونی شامی دوشنبه 25 ژانویه نشر شده است، ولادیمیر پوتین یکی از ثروتمندترین افراد عالم نامیده شده است که طرز زندگیش را فقط با شاهزاده های عربستانی سعودی میتوان قیاس کرد. مجری برنامه پانوراما ثروت پوتین را مهمترین سری دولتی روسیه خوانده است. تفصیلات موضوع و واکنش کرمل به اتهام علیه پوتین در گزارش همکار ما خیرمان بقازاده.
در فیلم ثروت پنهانی پوتین که تقریبا نیم ساعت ادامه میکند، گپ سری دست داشتن رئیس جمهوری روسیه به فساد و رابطه‌اش با عالم جنایی میرود. در مصاحبه مخصوص برای این فیلم، رهبری بخش تحریم های وزارت مالیه آمریکا آدم شوبین بار اول درباره دست داشتن پوتین بس خیمه های فساد صحبت کرده، گفته است تقریبا 110 هزار دلار معاش سالانه سرور روسیه بیانگری ثروت واقعی اونیز را پوتین با ایگری خود را خیلی ماهرانه رپوش کرده است. سیاستشناس روس استانیسلاو بیلکوفسکی با تکیه به سرچشمه هایی که از افشای نام و نسبشان خودداری میکنند، ثروت ولادیمیر پوتین را 40 میلیارد دلار حساب کرده است. بانکدار فراری روس سرگی پوگاچوف در مصاحبه با برنامه پانوراما با اشاره به رابطه های قبلا نزدیکش با پوتین گفته است که پرزیدنت روسیه برابری صاحب مقامی والا شدن به او گفته بود که میخواهد چون آدم خیلی ثروتمند به استعفا رود. دیگر از مصاحبان پانوراما سرمایه‌دار روس سرگی کالیسنکوف که سالهای 80 قرن گذشته با پوتین در شهرداری سانکت پیتربورگ کار میکرد، از رابطه های مشکوک و داد و گرفتی او با عالم جنایی خبر داده است. یک بخش بزرگ فیلم با نمایش قصر و یخته و شکارگاه های بر پایه آوازه ها متعلق به ولادیمیر پوتین بخشیده شده است. مؤلفان از دارایی های افراد نزدیک به سرور روسیه که از حساب او صاحب ثروت بزرگ شده اند، یعنی روتنبرگ، تیمچینکا، ابراموویچ، سیچین، میلر و دیگران هم یادآور شدند. رهبر پیشینی شرکت سودکومفلوت دمیتری سکارگا گفته است شخصا شاهد آن بود که چگونه ابراموویچ به پوتین یخته قیمتش 35 میلیون دلار را هدیه کرده است. در کرمل فیلمی تهیه کرده شرکت بی بی سی را بافته خیال و تهمت نامیدند. دمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اظهار نمود که اتهام مؤلفان فیلم در حق پوتین یگان پایه واقعی ندارد. این دومین فیلم درباره دست داشتن ولادیمیر پوتین به فساد و رابطه های سابقش با عالم جنایی در یک ماه اخیر است. قبلا تهیه‌گر روسیگی والری بالایان فیلم Who is Mr. Putin یا جناب پوتین کیست را به نوار گرفته بود. فیلم مستند درباره سری قدرت آمدن ولادیمیر پوتین و همراه با او زمام حاکمیت را در دست گرفتن گروه کارمندان امنیتی و گروه های جنایی شریک آنها بار اول 29 دکبر در شهر کیف نمایش داده شد. مصاحبان تهیه‌گر کارمندان پیشین شهرداری که ولادیمیر پوتین را خوب می‌شناسند، مفتشی که با تفتیش پرونده فساد گسترده در پیتربورگ مشغول بود و کارشناسان و خبرنگارانند که همراه با او تلاش باز کردن گره محکم و چگل مناسبت میان منصبداران و عالم جنایی در این شهر در سالهای 90 را کردند. والری بالایان میگوید هدفش تهیه فیلم علمی و عموی بود که توسط آن به مردم چیزهای خیلی عادی را فهماند که پوتین راه به مسند والا را از دزدی در لنینگراد و پیتربورگ شروع کرده بود و امروز هم او تغییر نیافته است. کار تا جای رسیده است که روسیه را کارپراتسیه کارمندان KGB و نمایندگان عالم جنایی صاحبی کردند، گفته است والری بالایان. در فیلم درباره کاپراتیو پوتین و بستانسرای اوزی را پادپالکونیک ادلی اندری زیکوف، کارمند سابق مبلغ کمیته تفتیشات وزارت امور داخلی روسیه در حوزه فدرالی شمال و غرب صحبت کرده است. او یکی از مفتشان پرونده 144-128 معروف به پرونده پوتین بود که بعد سری قدرت آمدن پوتین آن را دادستانی کلبه است. سازش های مهم محض در همین کوپراتیو اوزی را امضا شدند، میگوید زیکف.
ولادیمیر سمیرنوف که طوری گفتیم رهبری سپک و شرکتی مواد سوختی پیتربورگ بود، همچنین شمالوف یکونین که رئیس شرکتی راهی آهنی روسیه بود و حالا استعفا داده است، اعضای کوپراتیو بودند. با اینجا از افراد سرشناس تاتیانا دیاچنکا دختر رئیس جمهور یلسین می آمد. همچنین در اینجا جنابی باستریکین را هم دیده بودند، یعنی همه افراد نزدیک به پوتین به آنجا آمده بودند. ما حدس میزنیم که این بستانسرا همچون رشوت از سوی شرکتی ترستی بیستوم بنیاد شده است.
ولادیمیر ایوانیدزه خبرنگار محلی هم در فیلم میگوید که آن سالها روابطی از همه قوی بیروکرات ها و عالم جنایی در سنکت پیتربورگ بود. شک و شبهه در باره رابطه پوتین با جنایتکاری متشکل سالها با ذهنش را مشغول میدارد و اما هفته های اخیر آنها باز هم بیشتر شدند، میگویند مؤلفان فیلم هو ایز میستر پوتین. ضمنا مقامات روسیه به این فیلم واکنشی نکرده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اقتصادان ها میگویند از بازار اسعار بیرون آوردن صرافان صدها خانواده را از منبع درآمد محروم کرده مانع تشکل صنف میانه در تاجیکستان می شود. از سوی دیگر از فرق بزرگ میان خرید و فروش دلار بانک های تاجیکستان فایده زیاد می گیرند. بگیریم روز 26 ژانویه تاجیک صادرات بانک در سامانه رسمیش نرخ خرید 100 دلار را از مردم 850 سومانی و نرخ فروشش را 900 سومانی نشان داده بود. گزارشی همکاری ما میرزایی سلیمپور در این باره.
ارزو نام شرطی صراف است که 5 سال باز در مرکز ناحیه رودکی با مبادله اسعار خارجی مشغول بود. ارزو در این مدت دو پسرش را خانه‌دار کرد، حولی خرید و پسر سیومش را برای تحصیل به یک دانشگاه روسیه فرستاد. قرار بانک ملی تاجیکستان از 1 دکبر که فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد، ارزو را از جای کار محروم گرداند. او میگوید بعد چند دفعه جریمه شدن و مصادره پول نقدشان تقریبا 40% هم پیشه های او ترک صرافی کردند. بی‌نظمی‌ها در بازار اسعار از سوی دیگر مردم کارافتاده را در راه تبدیل پولی که اساساً مهاجران کاری از روسیه می‌فرستند خیلی سرگردان کرده است. مراد یک ساکنی ناحیه حصار که تازه از مهاجرت کاری از روسیه برگشته است، احوال موجوده در بازار مبادله اسعار را از پهلوی دیگرش قصه می‌کند. تاجیکستان با سیاست خیلی لیبرالی اش در بازار اسعار در منطقه فرق میکرد و یک مایه ستایش سیاحان و مهمانان خارجی از این کشور همین امکان مبادله آزادانه اسعار و وجود صرافی ها در سر هر قدم بود. اما در طول سال 2015 فشار مقامات به فعالیت صرافان بالا رفت و در پی یک سلسله چاره‌های مجازاتی چون شدیدتر کردن جریمه‌ها برای مبادله غیرقانونی اسعار و انجام معاملات با اسعار خارجی، بانک ملی روز 1 دکبر بالاخره فعالیت صرافی‌های خصوصی را منع کرد و حق مبادله اسعار خارجی را به بانک‌ها سپرد. این قرار از ادامه کاهش قربی سامانی پول ملی تاجیکستان پیشگیری کردن نتوانست، ولی باعث به وجود آمدن بازار سیاه مبادله اسعار شد. یک قسمی صرافانی که از حق قانونی فعالیت محروم شدند همچنان مشغول مبادله اسعار هستند، ولی در بازار سیاه و با ریسک همیشگی بازداشت و مجازات. پیامد دیگر این تصمیم به شدت زیاد شدن فرق بین خرید و فروش شد. ارزو صراف قهرمان گزارش ما میگوید که صرافان بالای 100 دلار همگی یک یا دو سومانی میگذاشتند، اما فرق بین خرید و فروش دلار در بانک از 100 تا 120 سومانی است.
بانک 740 تا 780
برای مثال روزی 26 ینور تاجیک صادرات بانک در سامانه رسمیش نرخ خرید 100 دلار را از مردم 850 سومانی و نرخ فروشش را 900 سومانی نشان داده است. اما این نرخ خرید پول نقد است. برای تبدیل پول غیر نقدی بانک ها قرب رسمی بانک ملی را استفاده می برند که برای معاملات روزی 26 ینور 7 سومانی و 75 درهم مقرر شده است. اقتصاددان تاجیک حاجی محمد عمروف میگوید روندن صرافان از بازار اسعار به زیان مشتریان انجام شد.
از بیکار کردن صراف یا از کار کردن صراف قرب پول پس بالا نمیشود. فقط اینو فکر نکردم که بازار سیاهی اسعار زیاد میشد. بازار سیاه که زیاد شد به جای قرب پول بالا شد، قرب پول پس شدن میگرد. پیشتر نظارت کردن ممکن بود، اما مرجعی که مثلا برای خرید و فروش وجود دارد، اون بعد از درهم دادن صرافی آشکارا یعنی مرجع خیلی زیاد شده است.
با این حال مقامات تاجیکستان معتقدند که قرب سامانی را در بازار گویا دایره های منفعتدار و با راههای صنعی بالا میبرند. روزی 22 ینور در جلسه بلوک اقتصادی حکومت که به وضع بازار اسعار اختصاص داده شد، رئیس جمهور امام‌علی رحمان به حیث راه‌های جلوگیری از کاهش قرب سامانی تنها با پول ملی به راه ماندن تمام معاملات پولی از جمله خرید و فروش ماشین و خانه، معنی به خارج برآوردن مبلغ‌های بزرگ و سخت‌تر کردن مجازات برای مبادله غیرقانونی اسعار را پیشنهاد کرد. الکی بعد 4 روز این جلسه جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت طرح تغییرات به کدکس جنایی را تهیه کردند که برای مبادله غیرقانونی اسعار خارجی مصادره اسعار و 9 سال حبس را پیش بینی میکند.
قانونگذاری پیشینه کدکس جنایتی به مصادره مبلغ ها نبود، از جاری میشود. اگر صراف های کدامی که غیر قانونی مبادله اسعار میکند در مغازه، در بازار، در دیگر جای غیر رسمی میکند، مبلغ وای در وقت حالتی بعد از افتادن پول را مصادره کرده میشود.
با عقیده اقتصاددان ها از بازار اسعار بیرون کردن دست کم 818 صرافی که بانک ملی برشمرده است، صدها خانواده را از منبع درآمد محروم و صنف میانه بی آن هم هنوز شکل نگرفته را در کشور ضعیفتر می کند.
تاثیر بستن صرافی ها با صنف میانه و با نظام بانکداری در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک پژوهش مقرر کرده است که دانشمندان علمی ریاضیات یا ماتماتیک روسیه بعد از فروپاشی شوروی نه در وطن خود بلکه در غرب موفق تر شدند. تحقیقاتی که از سوی دانشمندان مکتب عالی اقتصادیات در مسکو انجام شده ثابت میکند که بعد ترک روسیه کردن موج ریاضیدان ها دستاورد دانشمندان محلی از 70 تا 50 درصد کاهش یافته است. در صحبت با یکی از مؤلفان تحقیقات ولادلین تیمورین پروفسوری مکتب عالی اقتصادیات پرسیدیم سبب چیست که دانشمندان روس در دوام بیش از 20 سال گذشته بیشتر در امریکا و غرب موفق شدند و در روسیه نه.
پیش از همه یک نکته مهم را یادآور می شوم که تحقیقات ما عمیق و گسترده نیست. ما از روی نشاندادهای دسترس این خلاصه ها را نشر کردیم. ما از روی نشاندادهای ماتماتیکی ولی بدون جلب کارشناسان ساحه خود سر این موضوع کار کردیم. البته جای تعجب نیست که دانشمندان زیاد بعد از سقوط شوروی کشور را ترک کردند، به خصوص در فاصله سالهای 90 تا آغاز سالهای 2000. بهترین دانشمندان رفتند. آنهایی که رفتند به حساب میانه نظر به همکارانشان در روسیه محصول ناکی بهتر دارند. یعنی ما بهترین ها را از دست دادیم. هرچند در اینجا هم دانشمندان خوب هستند، در مجموع سطح ماتماتیکی دانشمندان روس همانا بلند باقی میماند و روسیه از این نظر در میان 8 کشور بهترین جهان قرار دارد. از روی تحقیقات 25 مجله علمی جهان که ما آنها را تحقیق کردیم می شود گفت که نقش ماتماتیک های روس خیلی بلند است. یعنی نقش تحقیقات و کارهای علمی ماتماتیک های روس در مقایسه با دیگر دانشمندان برجسته است.
این تمایل به شبه برای آینده پیامت های نامطلوب دارد.
در روسیه تیم سامم находится не на таком высоком уровне.
اگر ما پیامدهای فرار مغزها را برای علم ماتماتیک ارزیابی کنیم، اینجا هیچ تغییراتی نمی شود. مهم نیست که در کدام نقطه جهان کس نشسته کار خود را پیش می برد. چون که این علم بین المللی است. اگر از منفیت خود روسیه بینیم، پس به خلاصه می آیم که حالا سطح این علم نه در پایه دورانی شوروی است. سالهای آخر وضع کمی به اعتدال می آید و مهم این است که در آینده وضع بهتر شود. شرایط برای پیشرفت وجود دارد. باور می رود که ریتینگ ماتماتیک های دوران شوروی بلندتر بود و آنها را در سگانه بهترین های جهان جای داده بودند.
Так объективно сравнивать, но по таким экспертным ощущениям либо самое лучшее, либо в лучшую тройку входило.
Российские вузы сегодня котируются, вы сами это сказали.
Шумо дар дойре тахқиқоти худ савияи риёзидонии донишҷӯёни хориҷӣ, масалан тоҷикондро омӯхтед ва дар ин замина чӣ гуфта метавонед?
Математических данных у иностранных студентов, может быть, тех же таджикистанцев.
В рамках этого исследования нет, я могу что-то сказать на своём личном опыте, потому что мы
Дар чарчуби ин таҳқиқот мо ба масъалаи савияи дониши математикии донишҷӯёни хориҷӣ муроҷиат накардем, вале аз руи таҷрибаи омӯзгории худам дар донишгоҳи Мактаби Олии Иқтисодӣ чанд нуктаро таъкид карда метавонам. Дар донишгоҳи мо риштаи магистратура ва аспирантура دانشجویان خارجی به زبان انگلیسی درس می خوانند. در میان آنها دانشجویان تاجیک نیستند. ما چند ستودنتی از کانادا، ایالات متحده آمریکا، چین، ارمنستان و اوکراین داریم. حقیقت این است که نه همه دانشگاه ها در روسیه صفت بلند تعلیم را پیشنهاد می کنند. در بخش ماتماتیک دانشگاه ما بهترین ها از سراسر روسیه آمده تحصیل می کنند.
В общем-то очень сильные студенты, можно сказать, что со всей России, со многих.
تشکر ولادلینا تیمورین دانشمندی روس بود که با او درباره سببهای کامیاب شدنی ریاضیدانهای روسی به غرب کوچ بسته صحبت میکردیم. و شنوندگان ارجمند در پایان این نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که نوگانهای ورزش را از شوره همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
گوشتگیرانی تاجیک از مسابقات سلسله گران پری جودو که در کوبا برگزار شد به دوشنبه بدون مدال برگشتند. در این مسابقات پرنفوذ بین المللی حدود 400 ورزشکار از 66 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار نمایندگی کرد. کامران شاهی اوستاپریان و سعید جلال سعیدوف که متناسبان بر رقیبانشان از فرانسه و کوبا پیروزی به دست آوردند، صاحبان امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو شدند. ولی دو پهلوان دیگری تاجیک فرهاد رحیموف و محمد مراد عبدالرحمنوف در نخستین دوری مسابقات از گوشتگیران کوبا شکست خوردند. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان روز 26 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت همکنون گوشتگیران تاجیک برای دریافت راحت‌ها به بازی‌های تابستانه المپیک سال 2016 در ریو د ژانیرو برزیلیا تلاش می‌کنند. وی افزود
اینها گوشتگیران کامرانشای استاپریان محمد مراد عبدالرحمنوف سعید جلال سعیدوف مراجان تویچیو فرهاد انقلوف اسکندر رستم و دیگران و ما از اینها خیلی امید داریم.
خبری دیگر، دسته فوتبال استقلال دوشنبه قهرمانی چهار کرته تاجیکستان دوره دومی آمادگیش را به موسم نو در شهر انتالیای ترکیه میگذراند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه استقلال، فوتبالبازان دوشنبه به ترکیه روز 31 ژانویه سفر خواهند کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا تا 14 فوریه ادامه خواهد کرد. در جریان آمادگی ها به جمع کنفدراسیون فوتبال آسیا، استقلال با باشگاه های خارجی برگزاری 4 بازی سنجشی را به نقشه گرفته است. زمنان پیش از سفر به ترکیه استقلال با دسته خوجند خوجند که الان به بازی پلی آف جام ایفکا آمادگی میبیند بازی سنجشی انجام میدهد. این بازی روز جمعه 29 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار میشود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.